أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمین. خدای سبحان بعد از معرفی ابراهیم سلام الله علیه و تشریح سیره آموزنده اون حضرت، ملت او و دین او را معیار عقل و رشد قرار داد. و اگر گفته می شود این گونه از معصومین میزان اعمالن یا میزان عقاید و اخلاقن، ریشش آن است که خدای سبحان اینها را به عقیده حق و خلق حق و عمل صالح مزین کرد. اونگاه میزان تشخیص عقاید دیگران و اخلاق دیگران و اعمال دیگران اینها هستند. به ابراهیم سلام الله علیه رشد داد. فمود ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. پس ابراهیم می شود رشید. وقتی سیره ابراهیم سلام الله علیه سیره رشد شد، هر کس از سیرت و سنت و ملت او اعراض کرد می شود سفیه. سیره اون حضرت سیره رشد است، اعراض از رشد می شود سفه. اگر فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، برای آن است که در سوره مبارکه انبیا آیه 51 فرمود ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمی. ما رشد او را به او اعطا کردیم. سفه گاهی در مقابل رشد است، گاهی در مقابل غی. چه اینکه رشد گاهی در مقابل سفه است، گاهی در مقابل قوایت که قد تبین الرشد من الغی. پس ابراهیم از نظر قرآن کریم رشید است و هر کس از سنت رشید فاصله گرفت می شود سفیه. لذا فرمود چون ابراهیم از رشد برخوردار است، کسی که از ملت او اعراض کند می شود سفیه. و رشد ابراهیم را هم مشخص کرده است که هم خود به توحید دعوت کرد و هم علیه شرک به مبارزه برخاست. وقتی که جریان بت‌شکنی ابراهیم سلام الله علیه را نقل می کند، در آغاز اون قصه رشدش رو یادآور می شود. می گوید ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین. از قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. تا اینکه می فرماید کم کم این دست به تبر کرد و فجعلهم جذاذن الا کبیر لهم لعلهم الیه یرشدون. تا در پایان فرمود افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. و در نتیجه این بت شکنی هم حاضر شد که تهدید اونها را که گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، این را تحمل کند. اونگاه خدای سبحان در برابر این گذشت او به آتش فرمود کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این صدر و ذیل قصه است که از رشد شروع می شود و اون کرامت و معجزه ختم می شود. هر قصه ای را که خدای سبحان بازگو می کند، در آغاز قصه کمالی از کمالات انسانی را مطرح می کند که اون کمال در اون قصه نقش سازنده دارد. وقتی خواست بگوید ابراهیم بت شکن است، اما چون رشد داشت و اهل رشد بود بت شکن بود. در مقابل این نسبت به جریان فرعون می فرماد به این که گرچه او داعیه انا ربکم الاعلا داشت، اما وما امر فرعون برشید. در سوره هود وقتی جریان فرعون را تشریح می کند، می گوید او با همه داعیه که داشت اهل رشد نبود. آیه 97 سوره هود این است که الى فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید. او رشید نیست، یعنی سفیه است. چون رشید را خدای سبحان در قرآن کریم مشخص کرد که چه گروه اهل رشدند و این اختصاصی به ابراهیم سلام الله علیه ندارد، منتها ابراهیم اسوه رشیدان است و دیگران شاگردان ابراهیم. در سوره حجرات نشانه رشد را در 5 صفت بیان کرد که 3 صفت اونها ثبوتی است، 2 صفت اونها سلبی. آیه 7 سوره حجرات این است که وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. که 2 صفت از اوصاف جزء صفات ثبوتیه است، 3 صفت از اوصاف جزء صفات سلبیه. فرمود خدای سبحان ایمان را محبوب شما کرد و ایمان را در قلب شما مزین کرد. اگر کسی نسبت به ایمان محبت بورزد، یعنی دینش را دوست داشته باشد، نه فقط تکلیفا دیندار باشد بلکه به دینش مهر بورزد و دین را زینت خود بداند و بداند که قلب او با دین مزین است و از کفر و فسق و معصیت منزجر باشد، این انسان راشد است. پس رشد در سایه داشتن اون 2 صفت ثبوتی و این 3 صفت سلبی است، یعنی از معصیت بدش بیاد، از کفر و فسق منزجر باشد و ایمان محبوب او باشد و ایمان را زیور خود بداند. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. پس معیار رشد را مشخص فرمود و سلسله رشیدان که ابراهیم سلام الله علیه است این را هم بازگو کرد. اونگاه نتیجه گرفت فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفس. اون هم این صفاحتش به علیه جان خودش است، نه اینکه دیگری را تسبیح کرده باشد. او شخصا صفیح است. صفاحت در قرآن کریم هم در مسائل معنوی مطرح است، هم در مسائل مادی و دنیایی. منتها قسمت مهم طرح صفاحت ناظر به مسائل معنوی است. در بسیار از موارد ناظر به مسائل معنوی است، در بعضی از موارد ناظر مسائل مادی است. مثلا اون کسی که منکر بعث و رسالت است از نظر قرآن صفیح است. سوره جن آیه 4 این است که و انه کان یقول صفیحنا علی الله شتتا. این حرف ها را که خدای سبحان نقل میکند چه از جن چه از انس، اگر حرف باطل باشد قرآن ابطال میکند. قرآن یک کتاب سرگذشت نیست که بگوید زید این چنین گفت، امر اون چنین گفت و داوری نکند. هر حرفی از هر شخص یا گروهی نقل میکند یا تصدیق میکند یا ابطال میکند، و اگر رد نکرد معلوم میشود روی اون سخن صحه گذاشته است. در اینجا سخن اون کسی که از گروه جنیان بود قرآن کریم این چی نقل میکند که او میگوید و انه کان یقول صفیحنا علی الله شتتا. اینا هم 2 صنف دارن، مؤمن دارن، کافر دارن، صفیح دارن، رشید دارن و مانند دارن. اون گفت که در بین ما بعضی ها پیدا شدن که حرف صفیحانه می زدن، می گفتن انسان خودش را می تواند اداره کند، در اداره نیازی به پیغمبر ندارد و این حرف حرف صفیحانه است. انهو کان یقول صفیحنا علالله شتتا. شتت یعنی تجاوز از صراط مستقیم، که در اینجا صفح در امر معنوی استعمال شد. چون که در آیه که دیروز در جلسه قبل بحثش گذشت در باره منافقین که خدای سبحان فرمود الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون لا یشعرون امثال ذلک، این صفحات ناظر به مسائل دینی و اعتقادی است. چون که در بحث های آینده در همین سوره مبارکه بقره خواهد آمد، آیه 142 سوره بقره این است که سیقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها در انحراف قبله و تغییر حکم قبله از بیت المقدس به کعبه بعضی ها سفیهانه اعتراض کردند. خدای سبحان می فهمد این سفها که همون یهودی ها بودن گفتن چرا اینها از قبله قبلی برگشتن؟ اینها سفیهن. سیقول السفها من الناس، در نوع این موارد یاد شده سفاهست در امور معنوی و راجع به آخرت است. و اما در بعضی از بخش ها ناظره به مسائل مادی و دنیایی است، نظیر اون چی که در آیه 5 سوره نساء آمده است که فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، مال را به سفیه ندید. یکی از شرایط صحت داد و سفهاست که به متعاقدین برمیگردد رشد متعاقدین است. سفه متعاقدین مانع صحت معامله است. فرمود اگر کودکان یا دیگران سفیه بودند مال را به اونها ندید. در برابر سفه رشد را قرار داد، فرمود به این که اگر خواستید مال را به ایتام بدید فین آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، اگر مال ایتام را خواستید به اونها بدید اونها را بیازمایید، اگر دیدید از حد سفاهت کودکان بالا آمدند، بالغ شدند، به رشد مالی رسیدن، مال اونها را به اونها بدید که خودشون مال خودشون را اداره کنند. فین آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، اما اگر رشد نداشتن یعنی مبتلا به همون سفه صغر بودن مال رو به اونها ندید، چون که در این آیه 5 به طور کلی فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، و در بعضی از نصوص شارب الخمر جزء سفیه شده است که این گرچه به حسب ظاهر رشد دنیایی دارد ولی از در قرآن کریم سفیه است. اگر در روایت شارب الخمر سفیه شد ناظر به همان است که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. پس سفه در قرآن کریم در نوع موارد ناظر به مسائل معنوی است، در بعضی از آیات ناظر به مسائل مادی و دنیایی است. و اگر کسی از راه ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو برگردون سفیه است، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چون یک ملت است، ملت ابراهیم ملت همه انبیاست که فرمود ملت ابیکم ابراهیم، اونها هم در حقیقت ملت ابراهیم است. اگر کسی اصل ملت رسول خدا را قبول دارد یا اصل ملت ابراهیم را قبول دارد قهرن جزئیات ملت پیغمبر هم قبول خواهد داشت. بنابراین اگر کسی از این دین اعراض کند می شود سفیه. این ناظر به مسئله اولا و مقام اول بحث که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اما مقام ثانی و مسئله ثانی همون مسئله استفاست که فرمود ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، فرمود ما او را مصطفا کردیم، یعنی او را در بین انسان‌ها صفوه و صافی تشخیص دادیم، او را انتخاب کردیم و برچین کردیم. در دنیا او برای ما مصطفی است، یعنی از انسان‌های دیگر صافی است، دیگران مشوبند، او موحد محض است. و انه فی الاخره لمن الصالحین، در آخرت جزء صالحین است. یک بحث در این است که صالح غیر از عمل صالحان هست که در جلسه قبل گذشت. خدای سبحان عده‌ای را معرفی میکند که اینها جزء عمل صالحات هستند، عده‌ای را هم معرفی میکند که اینها جزء صالحین هستند. صالحین در قرآن کریم در مقابل صدیقین و شهدا و انبیا هستند. حالا باید دید اینا کیان هستند. در همون سوره مبارکه نساء که آیه 69 منعم علیه را می شمارد می فرماید که و من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائکه رفیقه. می فرماد به این که اگر کسی مطیع خدا و پیغمبر باشد، خدای سبحان او را با کسانی محشور میکند که به اونها نعمت داده است، که معلوم میشود یک نعمت خاص است. این نعم مادی را قرآن کریم بازگو میکند، ولی برای اینکه به انسان هشدار بدهد که ما خیلی به این نعمت ها تکیه نمی کنیم و داشتن این نعمت ها هم خیلی مایه ارج نیست، فوراً اسم حیوان را هم کنار انسان میبرد. در بسیار از این نعم ملازم فرمایید که میگوید ما باران فرستادیم، آفتاب را بر زمین شما تابوندیم، سرزمین شما را حاصل خیز کردیم برای اینکه از باغتون میوه هایی بچینید که متاع لکم ولا انعامکم، یه قدر خودتون یه قدر دامتون، یا کلوا ورعوا انعامکم، یا انفس خود و انعام خود را میدن. این سعایه که الان در نظرمون هست که بفرماد خودتون را و دامهاتون را تغذیه کنید، این هشدار ضمنی است. منتها انسان تلاوت میکند همونطوری ساده میگذرد که چرا قرآن کریم اصرار دارد وقتی نعم مادی را ذکر میکند انسان را با دام یک جا ذکر کند، خب در یه آیه دیگری ذکر کند. این برای اینکه هشدار بدهد اینها خیلی کمال نیست، ما به اینها خیلی نعم اطلاق نمیکنیم. ذیل کریمه بر تسالون یومئذین عن النعیم از امام هشتم سلام الله علیه است که نحن النعیم، اون نعمت ولایت است، اون اساس کار است، اون اگر باشد بقیه حل است. و این گونه از مسائل را قرآن ضمن این که میگوید ما به وسیله علل و عوامل این مزرعتون مرتعتون رو تأمین کردیم، ضمناً در همون کنار هم میگوید یه قدر خودتون بخورید یه قدر به دامتون بدید، یه قدر مال شماست یه قدر مال دام شماست، در اون مال شما پوست مال دام. این که میگوید متاعا لکم و انعامکم، یا خودتون و دامهاتون رو تغذیه کنید، با اینکه میشد در یه آیه قبل یا یه آیه بعد بفرماید، اما حتما اصرار دارد که در نوع موارد در کنار هم پشت سر هم ذکر بکند، یه هشدار ضمنی است که انسان بداند اینها خیلی مورد تکیه قرآن کریم نیست در بحث نعم. اما وقتی که اون منعم علیه واقعی رو ذکر میکند، میفهمد فلاشه مع الذین انعم الله علیهم، اونا که خدا بونها نعمت داد کیانند؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اینها از نعمت برخوردارن، اینها منعم علیه هم. ممکن است یک انسان کاملی هم پیغنبی باشد، هم صدیق باشد، هم شاهد باشد، هم صالح، اما این شؤون گوناگون است، ما هم فرق میکند. مثل اینکه در بحث نبوت و رسالت و امامت و ولایت و این گونه از شؤون انسانی به عرض رسید که اینها از هم جدا هستند، ممکن است در یک انسانی جمع بشود، ولی نبوت غیر از رسالت است، رسالت غیر از امامت است، امامت غیر از خلافت است، خلافت غیر از ولایت است. اینا شؤون گوناگونن، ممکنه بعضی داشته باشن، بعضی رو داشته باشن، بعضی رو نداشته باشن، و ممکن است در یه انسانی همه جمع بشود. این تفسیر قاطع شرکت است، نشانه آن است که نبوت غیر از صدیق بودن است، و این دو غیر از شهادت است، و این سه غیر از صالح بودن است. ممکن است در یه انسان کاملی همه این اوصاف جمع بشود، ولی این شؤون از هم جدا است. فرمود نعمت‌های حقیقی خدای سبحان نبوت است و صدیق بودن است و شهادت که شاهد اعمال باشد مثلا، این است و صالح بودن. پس صالحین از نظر شأن کمالی غیر از شهدا و غیر از صدیقین و غیر از نبیین، این یک مطلب. پس صالحین غیر از عمل و صالحات هم که در بحث قبل گذشت، بحث قبل این بود که عمل ممکن صالح باشد، ولی چون گوهر صالح نیست بالاخره ممکن است یه روزی در معرض خطر باشد، یا هنوز این صلاح در دل جان نکرد که انسان مطمئن باشد. در مرحله عمل آدم خوبی است، تا کنون کار بدی نکرده است و هر چه هم که به او گفتن امتثال کرده است، اما این صلاح در جانش رسوخ کرده باشد که منزله صورت نوعیه او شده باشد، او شده باشد جز صالحین، هنوز به اون حد نرسید.
اما صالحین کسانی هستند که به این حد رسیدند، یعنی گوهر ذاتشون به صلاح رسیده. ولی باز میبینیم خدای سبحان در این حال که بعضی از انبیا را میفرماید اینها جزء صالحینند، دعای اینها را نقل میکند که همین ها میگن خدایا ما را به صالحین ملحق بکن. بعد خدا دعای اینها را که اجابت میکند میگه این در آخرت جزء صالحین است. خدای سبحان با اینکه بعضی از بزرگان و اولیا را جزء صالحین میداند و تصریح میکند که اینها جزء صالحینند، نقل میکند که اینها در نیایش های خود میگن خدایا ما را به صالحین ملحق بکن. بعد میفرماید دعای اینها را که خدا اجابت کرده است، نحوه اجابت دعا این است که اینها را خدا در آخرت جزء صالحین قرار میدهد. خب این پیداست، صالحین محض کسانی هم که این گونه از اولیا با اینکه جزء صالحین هم اگر بخواهند به اون کملین اهل صلاح ملحق بشون باید خیلی از مراحل را بگذرانند. پس باید سه امر ثابت بشود. امر اول این که خدای سبحان این گونه از اولیا را جزء صالحین شمرد. امر ثانی اینه که همین ها که جزء صالحینند میگن خدایا ما را به صالحین ملحق بکن. امر سوم اینه که خدای سبحان میفرماد ما اجابت دعا اینها را به آخرت موکول کردیم، اینا را در آخرت جزء صالحین قرار میدیم. این پیداست اون صالحینی که اینها در آخرت به اونها ملحق میشوند اون کملین اهل صلاح هستند. اینها دعاهای دنیایی اینهاست که میگوین ما رو به اون مقام اخرویمون برسون. حالا اجازه فهمید تا ما این سه مرحله رو بگذرانیم. مرحله اولا این است که خدای سبحان درباره ابراهیم سلام الله علیه و سایر اولیای الهی تعبیر کرده است که اینها جزء صالحین هستند. در سوره انبیاء آیه 72 این چنین است. بعد اینکه جریان است ابراهیم نقل میکند و میفرماید و نجیناه و لوطن الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، یعنی لوط و ابراهیم را ما توفیق هجرت دادیم به سرزمین پربرکت و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، و ما او از ما فرزند خواست، ما بو اسحاق دادیم، نافلم دادیم یعنی نوه هم دادیم. اونگاه فرمود به کلن جعلنا صالحین، یعنی ابراهیم را، لوط را، اسحاق را، یعقوب را جز صالحین قرار. این امر اول. اونگاه همین ابراهیم سلام الله علیه که جز صالحین است به خدای سبحان عرض بکند که مرا به صالحین ملحق کن. در سوره شعرا آیه 81 به بعد فهمد والذی اسمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین و اجعل لی من ورثة جنت النعیم و اغفر لأبی انه کان من الضالین و لا تخزن یوم یبعثون یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. عرض بکند خدایا مرا به صالحین ملحق بکن. با اینکه خدای سبحان میفرماد به کلن جعلنا صالحین، یعنی ابراهیم، اسحاق، یعقوب اینها را مجرد صالحین قرار دادیم، اما معذارش ابراهیم عرض میکند که و الحقنی به صالحین. مشابه این دعا را یوسف سلام الله علیه در پایان عمرش میکند، یعنی بعد از پایان اون مقام دنیایش میکند. آیه 101 سوره یوسف این است که عرض می کند رب قد آتیتنی من الملک، این دعای هست یوسف هست بعد از اینکه به اون اقتدار کامل راه یافت. عرض می کند رب قد آتیتنی من الملک، خدایا این سلطنت را به من دادی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، گذشته از این سلطنت ظاهری مرا علمی دادی که از احادیث و احدوثها با خبر می شوم، که ظاهرن تأویل احادیث غیر از تعبیر رؤیاست. یعنی هر حادثی که من می بینم می فهمم اول و رجوع این احدوثه به کجا می رسد. تأویل احادیث ظاهرن غیر از تعبیر رؤیاست. عرض کرد و علمتنی من تعبیر احادیث، یعنی این نعمت ظاهری را با اون نعمت باطنی ما دادی که اسبق علینا نعمه ظاهرتن و باطنه. اونگاه عرض کرد خدایا فاطر از سماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این توفنی مسلمن را بعضی از بزرگان این چنین معنا کردن که وقتی ابراهیم یوسف سلام الله علیه به همه مقام ها رسید عرض کرد خدایا اکنون جانم رو بگیر، برای اینکه از این به بعد ممکن است که این زرق و برق و این قدرت های دنیایی نگذارد ما خوب از عهده امتحان بدراییم. ما وقتی که در چاه بودیم از شما تقاضای مرگ نکردیم، برای اینکه اونجا دوران امتحان بود. وقتی همیشه در زندان بودیم تمنی مرگ نمی کردیم، اونجا موظف بودیم که صبر کنیم و بسازیم. اما حالا که به این رفاه رسیدیم ما با این مسائل کاری نداریم، خلاصه ما رو ببر. در دوران خطر در ته چاه یا ته زندان عرض نکرد توفنی، الان که به این نعمت رسیده است آرزوی مرگ میکند. عرضوند خدایا مبادا اینها ما رو از یاد تو منصرف کند. ولی سیدن استاد رضوان الله این معنا را نپذیرفتند. ایشون میفرمان به این که این توفنی مسلمان، یعنی خدایا اون توفیق را بده که ما با اسلام بمیریم، که با دین بمیریم، یعنی وصیت پدر رو حفظ بکنیم. این هم یه معنای لطیفی است. علیار عمده در اون جمله زیر است که یوسف عرض بکند و الحقنی به صالحین، مرا به صالحین ملحق. پس دعای ابراهیم سلام الله علیه است که خدایا مرا به صالحین ملحق. دعای یوسف سلام الله علیه است که مرا به صالحین ملحق. این صالحین کیانن که ابراهیم سلام الله علیه میگوید مرا به صالحین ملحق کن، با اینکه خدای سبحان فرمود کلن جعلنا صالحین. خب این دعای ابراهیم سلام الله علیه را خدای سبحان همون ما اجابت کردیم، چون نوع ادعیه اینها را خدا نقل میکند با اجابت. دعایی که از هست ابراهیم نقل میکند اون را با اجابت یاد میکند. مواردی که خدای سبحان به این دعا پاسخ و مثبت داد، یکیش در سوره نحل است، آیه 122 این است و آتیناو فی الدنیا حسنتن و انهو فی الاخرت لمن الصالحین. ما در دنیا به او حسنه دادیم، نعمت خوب دادیم، وضع زندگی حلال دادیم به مانند آن، و این در آخرت از صالحین است. با اینکه در سوره انبیا فرمود کلن جعلنا صالحین، اما الان میگوید این در آخرت جزء صالحین است. این صالحین کیانن که ابراهیم در آخرت به اونها ملحق میشود، با اینکه در سوره انبیا فرمود به اینکه کلن جعلنا صالحین. ما اینا رو همه رو ابراهیم را اسحاق را یعقوب را اینا جزء صالحین قرار دادیم. الان که به عنوان اجابت دعای حضرت ابراهیم میخواهد منتی بنهد و دعای او را مستجاب کند، میفرماد به اینکه او از ما خواست که ما او را به صالحین ملحق کنیم، ولی ما او را در قیامت به صالحین ملحق میکنیم. خب چرا در دنیا به صالحین ملحق نکند؟ و انه فی الاخره لا من الصالحین. این نه برای آن است که آخرت جای ظهور نعمت است. خب دنیا هم جای ظهور نعمت است. خود در خدای سبحان درباره بعضی هم فرمود بین که و آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. ما هم در دنیا هم در آخرت بینا حسنه دادیم، اما اینجا میآید بین حسنه و بین صلاح فرق میگذارد. میفرماید در دنیا به او حسنه دادیم ولی او را در آخرت جز صالحین قرار میدهیم. معلوم میشود یک گروهی از صالحین هستند که اینها در آخرت به اونها ملحق میشوند. حالا باید بحث بشود که اونها کیان. در مورد دیگر باز مشابه همین تعبیر را دارد، در سوره عنکبوت آیه 27 این چیزی می فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوته و الکتاب و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخره لا من الصالحین. این در آخرت جزء صالحین است، با اینکه کلن من الصالحین را درباره همگان فرمود. باز در مورد دیگر و جای دیگر مسئله صلاح آخرت را ذکر می‌کند، چون که ابراهیم در آخرت من الصالحین است. غیر از این دو مورد موارد دیگر هم هست. خب از این مطلب نتیجه میگیریم که ابراهیم سلام الله علیه من الصالحین بود و ابراهیم سلام الله علیه با این که من الصالحین بود از خدای سبحان مسئلت کرد که او را به صالحین ملحق کنه و خدای سبحان این دعا را در قیامت مستجاب شد. فرمود من این پاسخ را و اجابت را به قیامت موکول کنم، تو در قیامت جز صالحینی. این نشون میدهد که همه صالحین یکسان نیستند، همونطوری که همه مرسلین یکسان نیستند. گرچه در سوره نساء نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین را کنار هم ذکر کرد و صالحین یک گروه خاصی هن. اما همونطوری که در باره مرسلین آمد از تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، در باره شهدا هم این چنین است، در باره صدیقین هم این چنین است، در باره صالحین هم این چنین است. تلکه صلحا فضلنا بعضهم علی بعض، همه که یکسان نیستن. پس می شود صالحین یک گروهی باشند که همه افراد اون گروه یکسان نباشند، بعضی رتبه اولا را حائز باشند بعضی رتبه دیگر. چطور در مسئله رسالت و در مسئله نبوت این چنین آمده است که بعضی ها بر بعضی دیگر افضلند و وارد شده است که رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا لوای حمد در قیامت به دست اوست و حضرت می‌فرماید که آدم و من دوره و تحت لوایی، همه زیر پرچم پیغمبره، همه زیر پرچم پیغمبره، همه انبیا از اینجا مدد میگیرن. پس یک فیضی هست که مخصوص این خاندان است، دیگران ندارن. در باره عظمت صدیق طاهر سلام الله علیه آمده است که اگر امیر المؤمنین نمی بود برای فاطمه زهرا علیها السلام کف و همسری نبود، آدم و من دونه، چون زن بالاخره باید از همسرش اطاعت کنه. اون که شایسته است زهرا از او اطاعت کند جز علی احدی نیست، فبود آدم و من دونه. معلوم می شود اینها یه مقامی دارن که سایر انبیا فاقد اون مقامند. اگر اینها صادر اولن، اگر اول چیزی که خدای سبحان خلق کرد نور اینهاست، اول ظهور خدای سبحان این خاندانن، از تعجب ندارد که ابراهیم سلام الله در قیامت به اینها ملحق بشود. و ریشه علمیش آن است که هر پیغمبری همسطح کتاب خودش هست، یعنی عالی ترین سقف ترقی موسی کریم سلام الله تورات اوست، او از تورات بالا نمی آید، و عالی ترین مقام عیسی مسیح سلام الله انجیل اوست، او از انجیل بالا نمی آید. اگر یک کتابی بود مهیمن بر تورات و بر انجیل و افرادی هم بودن همسطح اون کتاب، خب یقیناً بر تورات و انجیل مهیمنن و یقیناً بر موسی و عیسی مهیمنن. اگر یه همچه افرادی به نام انسانهای کامل و کملین از اولیای الهی ثابت شدن، پس تعجب ندارد که انسان بگوید این انبیای عظام گرچه در دنیا جز صالحینن، ولی اگر بخواهند به اون کملین از اهل صلاح راه یابند، باید در قیامت به اونها ملحق بشوند، مراحلی را باید بگذرانند تا اینکه به اونها ملحق بشوند. لذا خدای سبحان می‌فرماید که و انه فی الاخرته لا من الصالحین. این امر سوم. اما مسئله بعدی که ناظر به اسلام است، ابراهیم سلام الله علیه است، سر استفهای ابراهیم سلام الله علیه را که قرآن بازگو می کند، می فرماید ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. سرش را این چنین بیان می کند: از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. چون خدای سبحان فرمود مسلم باش، این هم عرض کرد من مسلم رب العالمینم، از این جهت مصطفاست، از این جهت جزء صالحین حساب می آید و مانند اون. این اسلام نمی تواند همون اسلام مصطلح باشد که همون صرف اداء شهادتین و امثال ذلک باشد که به وسیله این دماء محفوظ است، میراث برقرار است و مانند اون، بلکه یک اسلام خاص خواهد بود. اون اسلام خاص عبارت از آن است که انسان نه تنها در مقام زبان تابع باشد، در مقام قلب هم تابع باشد، منقاد باشد، نه قبول داشته باشد کلیات دین را، بلکه جزئیات دین را هم قبول داشته باشد، خواه به سود او خواه به زیان او. در سوره مبارکه نساء وقتی گوشه ای از شؤون این اسلام را یاد میکند، این چنین میفرماید، آیه 65 سوره نساء میفرماید: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فرمود نه سوگند پروردگار تو، یا سوگند پروردگار تو که اینا ایمان نمی آورند، مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در تمام مشاجرات و تا تمام اختلاف ها مکتب تو را محکمه قرار بدن، تو را حکم قرار بدن، حتی یحکمو که فیما شجر بینها. مشاجرات را از اون جهت مشاجره میگوین که مثل شاخه های شجر در گیره هم میشوند. دیدید درخت این چی نیست که هر شاخه راه خودش رو بگیرد، بلکه این شاخه ها تو هم میرن، درگیر همن، مزاحمن. نظرات اگر این چنین شد، اگر درگیر هم شد، برخورد کردن به هم، آسیب رسوندن، میگن مشاجره شد. یعنی این آرا و نظرات همانند شاخه ها و برگ های شجر در هم فرو رفت. کسی باید بالاخره اینا هرس کند، اصلاح کند، یه باغبانی میخواهد. فرمود اینها باید در تمام مشاجرات به تو مراجعه کنند، به محکمه تو مراجعه کنند، که در مسائل اعتقادی که در مسائل دیگر. فرمود لا حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم. وقتی هم که به محکمه تو آمدن، مشاجره رو خاتمه یافته دیدن، نه تنها حرف نزنن، اعتراض نکنن، نه تنها به حسب ظاهر قبول داشته باشن، بلکه در درون جانشون مسلم و منقاد باشن. وقتی تو حکم کردی یکی را محکوم له، دیگری را محکوم علیه معرفی کردی، به سود یکی به زیان دیگری حکم کردی، همون طوری که اون محکوم له راضی به مسلم برمیگردد، محکوم علیه هم راضی به مسلم برگردد. نگوید اگر دستم رسید انتقام میگیرم، نگوید چه کنم بالاخره باید صبر کنم، این طور نباشه. حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. یعنی احساس تنگ دلی نکنه، محکوم شده است خوشحال باشد. اگر به سود و حکم شد احساس حرج و تنگ دلی نکند، نمی کند. اگر به زیان او هم حکم شده است احساس حرج و تنگ دلی نکند. هر دو با شرح صدر برگردن، این می شود ایمان، این می شود اسلام. و یسلم تسلیم. خب اگر مسلمان است و دین را قبول دارد، خواه به سود او خواه به زیان او، فهمود اینها تا به اینجا نرسیدن مؤمن نمی شود. البته این گوشه ای از اسلام است، تازه نه اون عالی ترین مرحله، ولی جز مراحل بسیار خوب اسلام است. معلوم می شود یه مرتبه از اسلام آن است که انسان شهادتین را جاری کند تا به وسیله اون خونش محفوظ باشد در جامعه اسلامی زندگی کند و احکام اسلام برش بار باشد. از این مرتبه بالاتر و کاملتر به جای می رسیم که به همه احکام اسلام تن در می دهد، منقاد است، خواه به سود او خواه به زیان او. از این مرتبه بالاتر، همون مرتبه است که در بحث‌های قبل گذشت، اون مقام انقیاد صرف است، اون مقام تسلیم است. مقام تسلیم این نیست که خدایا هر چه تو قبول کردی من می پسندم. اون که میگوید پسندم اون چرا جانم پسندن، هنوز بین راه است، یعنی خود را میبیند، برای خود یک رضای قائل است، منتها میگوید اون چرا که خدای متعال میپسندد مصلحت هست، من هم همون را قبول دارم. این که هنوز مقام تسلیم نرسید، یه مقام رضا رسید. از این بالاتر کسیست که نمیگوید من هستم و رضایی دارم، منتها پسندم اون چرا جانم پسندد، این چنین نیست. میگوید هر چه او کرد کرد، همون بیان مبارک است امام سجاد در دعای ابو حمید سومالی است که به ما خطری، عرض خدای من کیم که حالا بگم راضیم یا راضی نیستم. من نه ذاتی برای خود میبینم، نه رضا و وصفی برای خود میبینم که بگم شما هر چه کردید من راضی هستم، این طور نیست. حبنی و ما خطری، اصلا من کیم؟ این میشه انقیاد. این انقیاد تام را ابراهیم مسئلت میکند. خدای سبحان دستور این گونه از انقیاد را به انبیای الهی میدهد که این با سوابق اسلامی سازگار است. یعنی انسان باید اسلام درجه اول داشته باشد، درجات بعدی را یکی پس از دیگری طی بکند، مصداق همون آیه سوره نساء بشود که و یسلم و تسلیما باشد، تا کم کم بتواند بگوید به این که من مسلم و منقادم، که گوشه ای از این اسلام به انقیاد در سوره صافات بحثش گذشت که فهمود فلما اسلما. یه هر دو که مسلم و منقاد محض شدن، خدای سبحان دستور داد که فرزندت را در راه ما باید ذبح کنی، عرض کرد چاش. پسرش هم عرض کرد یا ابتف الما تو عمر ستجردین انشاءالله من صابری. این گوشه از اون اسلام به انقیاد است. این معنا را خدای سبحان برای ابراهیم مقرر می کند. ابراهیم سلام الله علیه این مقام را می خواهد. در اون دعا که عرض کرد ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتن مسلمتن لکه، این مقام رو میخواهند. حالا این کریمه از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، یا ناظر به همون انقیاد تام است یا اگر ناظر به اون انقیاد تام نیست، ناظر به اون اوائل سیره آموزنده ابراهیم سلام الله علیه است. یعنی در آغاز امر خدای سبحان به او تکلیف کرد اسلام بیاور، عرض کرد اسلام تو. این در آغاز امر است، هنوز سنش به حدی نرسید که رشد کامل پیدا کنه. از در سن وقتی اولین بار از اون غار به در آمده است، ستاره ندیده بود، آسمانی ندیده بود، ماهی ندیده بود. اول یه ستاره دید، در بعضی از شبها قبل از اینکه ماه طلوع کند، مثلا شبهای 14 به بعد، اول ستاره های زهره و امثال ذلک طلوع میکنند. این ستاره طلوع کرد قبل از اینکه ماه طلوع کند. شبهای 15 و 16 به بعد این چنین است، یه 14 به بعد در آغاز شب که ماه طلوع ندارد، یه ستاره طلوع میکنند. را فلان ما جن علیه الله را کوکبا قال هذا ربی. بعد که مقدار طول کشید و این ستاره در مغرب فرو رفت و از اون طرف آفتاب طلوع کرد مثل ماه 14 و امثال ذلک، فلان ما را القمر بازغا قال هذا ربی، که این معلوم می شود از شب 14 به بعد امثال ذلک بود. در اون آغاز امر خدای سبحان فرمود اسلم، قال اسلم تو رب العالمین. اینها سر استفهای ابراهیم سلام الله علیه است و معیار رشد او. والحمد لله رب العالمین.